مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. داستان کشف آمریکا و حضور ایرانیان. سخنران استاد شفیع زاده.
خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم. بحث ما در مورد حضور ایرانیان در قاره آمریکا هست. منتها یه توضیحی در مورد قوم مایاها بدم. قوم مایاها یکی از اقوامی بودند که حدود 2000 سال پیش از ناحیه شمال شرقی ایران به تقریبا آمریکای مرکزی کوچ کردن. من یه سندی دارم اینجا که الان به شما نشون میدم که این مطلب رو تایید میکنه و یه مقداری در مورد تقویمشون توضیح میدم و اینکه بعضی ها ادعا میکنن این تقویم اشاره به پایان جهان داره، اینجور نیست، بلکه اونها ادعا میکنن که یک دوره تموم میشه، یک دوره سیاهی و ظلمت در جهان تموم میشه و بعد از اون بشریت یک دوره و یک جهان جدید را تجربه میکنه. مفهوم این حرف نابودی و تخریب جهان از نظر فیزیکی نیست، بلکه مفهوم این حرف این هست که جهان به قول رهبری سر یک پیچی قرار میگیره که این پیچ جهت و نگرش جهانیان را به دنیای امروز عوض میکنه. این تصویر ببینین، این کتاب هم ببینین، در این کتاب نوشته است که رسوایی برای کریستوف کلمب داستان سفر یک راهبه بودایی به نام هوی شان از افغانستان را بیان میکنه به آمریکای مرکزی. این کتاب از سال 1000 همونجوری که این پایین میبینید در سال 1885 نوشته شده. نویسندش یک دانشمند آمریکایی هست به نام ادوارد پونینگ. در این کتاب 800 صفحه‌ای که من این کتاب را در اختیار دارم و یک مطالعه مقدماتی کردم و در حال ترجمه اون هستم، شرح میده که اقوام مایاها اقوامی بودن که از ناحیه افغانستان ایران میدیم که مایاها بودایی بودن. حتی غربی‌ها آثار و اسناد اینا از بین بردن، ولی یه مقدارش تو موزه ها و بعضی جاها هست که اگر وقت شد من اشاره‌ای به اونها میکنم. اینها مهاجرت میکنن، یه سریشون به آمریکای مرکزی، حتی نقشه‌ای هم قرار داده تو صفحه بعد که اگر شما اینجا ببینین شروع حرکتش البته از ناحیه چین نشون میده که حرکت میکنه و اینجا که میبینیم مکزیک، همون جایی که قوم مایاها هستن. پس این قوم مایاها که ریشه و اصلشون ایرانی، میبینیم که مذهب بوداییست در سرزمین بامیان، یه شهری هست در افغانستان به نام بامیان که منشأ تشکیل بوداییست این شهر هست. و این کتاب این داستان توضیح میده که گروهی از بوداییان در 2000 سال پیش مهاجرت میکنن و به سرزمین مکزیک میرن و اونجا تمدنی ایجاد میکنن که یک تمدن فوق‌العاده علمی شکوفا و پیشرفته بوده، علی‌رغم که غربیا خیلی در موردش تحریفی ایجاد کردن و دروغ گفتن. از جمله همین تقویم مایاها، همینجوری که گفتن مایاها همچین ادعایی ندارن که جهان تموم میشه، بلکه اعتقاد دارن که جهان به یک پیس و یک نوآوری و یا یک نوزایی و یک رنسانس جدید دست پیدا میکنه. من با توجه که به این که این موضوع برای شما دوستان ناشناخته هست، ابتدا مایلم که صحبتم رو از جای دیگه ای شروع کنم. برای همین در اینجا ابتداعا یک اشاره کوتاه به نگرش قرآن به تاریخ میکنیم که ببینیم که ما اصلا قصد و غرضمون از بررسی این موضوع چیه. ما صرفا نیومدیم اینجا که یه مطلبی گفته باشیم، یه مطالبی گفته باشیم که حس کنجکاوی شما را ارضا کرده باشه، بلکه ما قصد و غرضی داریم و دنبال یک نتیجه از این بحث است. در قرآن اشاره میکنه که در قرآن اشاره میکنه برای بررسی تاریخ ما باید یک روش علمی و متد علمی داشته باشیم و از ورود افسانه ها و حقایق غیر واقع در تاریخ جلوگیری کنیم. یه موضوع دیگه که قرآن ما را به اون دعوت میکنه تحقیق تاریخ برای همه است. یعنی تاریخ مال تاریخ دانها نیست، تاریخ مال سیاسی ها نیست، تاریخ مال اقتصاد دانها نیست، بلکه همه را دعوت میکنه به تحقیق در مورد تاریخ و انظور کیف کان عاقبت المفسدین. یعنی همه را دعوت میکنه به این که برین تاریخ را بررسی کنیم. من با حرفای سرور عزیزم شدیداً موافق هستم که صهیونیست جهانی لایه‌های خیلی پنهان داره و شدیداً در تمام ارکان اقتصادی، سیاسی، علمی و حتی مسائل خصوصی ما دخالت میکنه. اون هست که مد لباس ما رو میگه، اون هست که مد کفش ما رو میگه، اون هست که به ما میگه چه بخوریم، چه زندگی کنیم. و این آیه قرآنی هم که این را تأیید کنه ما برای این حرف داریم. چنانچه که در قرآن همینجور که میدونین میگه که وقد زینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اگر من از اینجا از بنی اسرائیل میگم، این کشف قاره آمریکا و حضور ایرانیان خیلی با بنی اسرائیل مرتبط هست. یعنی تقریبا شما هیچ مبحث یا در جهان نمیتونید مطرح کنید تا مگر اینکه یک برش بنی اسرائیل باشه. پس بنی اسرائیل دوبار فساد خیلی فراگیری در جهان ایجاد میکنن. یکی اگر قرآن لفظ کبیره به کار بره، یعنی فراگیر، یعنی همه جهان رو میگیره. شما هیچ شهری، هیچ دهی، هیچ روستایی نمیتونی بری، هیچ خونه‌ای نمیتونی بری، در هیچ قلبی نمیتونین حضور پیدا کنین مگر اینکه این فساد بنی اسرائیل ببینید. و همینجور خیلی عمیقه، علو یعنی خیلی عمیق، یعنی تمام لایه‌ها رو به قول استاد عزیزمون فرا میگیره. هزار سال هست که بنی اسرائیل اروپا را در دست گرفته. من به این خاطر مبحث مطرح میکنم که در کشف قاره آمریکا و حضور ایرانیان یه پای قسم یا یه بر قضیه بازم اروپا هست. برای اینکه من نشون بدم به شما این تحریف تاریخ چگونه انجام شده، به این دلیل میگم تحریف تاریخ، چون خیلی از دوستان میپرسن از من که اگر ایرانی ها حضور داشتن اونجا، اگر ایرانی ها هستن، پس چرا هیچ سندی در کتابهای ما نیست، هیچ سندی در اسناد تاریخی ما نیست که ایرانی ها اونجا حضور داشتن، چه جوری رفتن، چه جوری اومدن، ارتباطشون چه جوری بوده؟ ما جوابمون این هست که تاریخی که غربی ها به ما میدن، این تاریخی که ما داریم دست پخت صهیونیست ها هست، این تاریخ بسیار تحریف شده است، بسیار تحریف شده است. تأکید میکنم، ببینید قرآن حرف منو تأیید میکنه. قرآن در بحث خصوصیات قوم بنی اسرائیل، یکی از خصوصیات بارز این قوم را این میگه که اینها قومی تحریفگرن و کلام حق و باطل با هم قاطی میکنن، جا به جا میکنن، اسطوره سازی میکنن، بسیار عهد شکنن، بی بند و بارن، نفاق و مکر دارن، قساوت قلب دارن، رواخوار و رشوه و همجور کشتن هم یا مثل آب خوردن انسانهای الهیه میکشن. چنانچه حضرت امام حسین علیه السلام در حدیثی میگه بنی اسرائیل در یک روز 70 پیامبر الهیه کشت. و برای اینکه شما ببینید فقط این قضیه میشه یه لیوان برام بیارین ببخشید من گیرم خوره، این قضیه تحریف تاریخ فقط صرف تاریخ آمریکا نیست. شما چه تصوری از پاپا دارین؟ عموما ما از کلیسا، از پاپای تصوری انسان‌های رهبانی، انسان‌هایی که از دنیا کنار کشیدن و کنار رفتن داریم. ولی من اینجا شهر حال 5 تا پاپ را آوردم، در مورد بقیه توضیح نمیدم چون وقت نیست، من باید برم سر مطالب دیگه. فقط همینقدر خصوصیات یکی از پاپا را میگم، همشون از این بدتر بودن. یکی از این پاپا الکساندر ششم بوده که تقریبا همون زمان کشف قاره آمریکا بوده و اون هست که تقریبا پشت قضیه کشف قاره آمریکا هست. این شخص فوق العاده انسان فاسدی بوده، انسان خیش و قنباز، پارتی باز، آدم خیلی خونریز و قاتلی بوده که حتی با رشوه این پست گرفته. ببینید پاپ شدن اون زمان ربطی به تقوا و دین نداشت، هر که بیشتر پول داشت، هر که بیشتر نفوذ داشت میتونست پاپ بشه. چنانچه نمیدونم شما خانواده میدیسی را میشناسین یا نه، میدیسی یک سری از بانکدارای ایتالیایی بودن که اونها 4 تا پاپ صهیونیستن بودند، 4 تا پاپ وارد کلیسا میکنن. این آقای بورخای هم الکساندر ششم اینقدر فاسد بوده که صدا کرد این که چندین فرزند زنازاده داشته، با دختر خودش هم متاسفانه این کار انجام کنه و از دختر خودش هم یه نوه به دنیا میاره. تنها کسی است یا حالا یکی از کسایی که دخترش نوهش فرزندش هم بوده. و جدا از اون فساد فراگیری که تو خانواده این تو اون زمان بوده، از جمله اینکه این عکس دخترش است که این یکی از افراد فاسد زمانش پیش که اولین کسایی هم بوده که عکسای به قول معروف نامناسب از خودش نقاشی غیر مناسب میکشید. حتی ما در تاریخ پاپ ها پاپ زنی داریم که به مقام پاپی میرسه، یعنی اینقدر این مقام بیدر و ضابطه بوده و حتی حامله میشه، به طور غیر نامشروع حامله میشه. یکی از تحریف هایی که بازم وارد تاریخ شده قضیه یونان هست. ببینید عزیزان، ما اصلا این سرزمین گریس یا هلنا یونان نمیدونیم. این سرزمین یونان در شمال شرقی ایران واقع شده بوده طبق تواریخ و اسناد تاریخی، و اصلا یه انحراف که وارد تاریخ کردهن این هست که پسترین و رذیل‌ترین تمدنی که در طول تاریخ را وجود داشته مبدع علوم و فلاسفه و حکما دانستن. من اینجا یه عکسی با کمال معذرت نشون میدم، این یونان است که روی کاسه کوزه ها به قول معروف و آثار تاریخشون هست، میشه از این نشون نمیدم. شما هیچ قوم و تمدنی منحرفتر، فاسدتر، کثیفتر و شیطان پرستر و بت پرستر از سرزمین گریس یا هلنه که به اشتباه تاریخ را تحریف کردن و اون جای یونان قرار دادن نمیدونید. چرا غرب این کار کرد؟ چون غایت غرب این هست که شیطان و فرهنگ شیطانی حاکم کنه. خب اون میاد وقتی میخواد اون یونان حقیقی که انسانهای صالح بودن را به قول معروف تحریف کنه، میاد یه تمدنی جاش میذاره که نزدیکترین تمدن به خواسته هاش باشه، و اون تمدن گریسی هلن است. یعنی ما در متون جغرافی خودمون هیچ، من به جرات میگم 10,000 نقشه را من بررسی کردم، در هیچ نقشه سرزمین گریس هلنه نیست. در حالی که من نقشه هایی به شما نشون میدم که یونان واقعی اینه، یونان نوه حضرت نوح بوده، یونان ابن یافس ابن نوح، و نوه نوح اردبیل بوده که شهر اردبیل پایه‌گذاری میکنه. چون میبینید که وقتی کشتی حضرت نوح روی کوه آرارات قرار میگیره، جهش جمعیت و حرکت جمعیت که انسانهای بعدی هستن به طرف این قسمت آذربایجان فعلی بوده. ببینین این یه تصویری هست که سرزمین ایونیا را در قسمت ترکیه فعلی میدونه. در منابع تاریخی ما یونان، جایی که یونان فعلی غربی ها ادعا میکنند، به نام آتن یا آسیناس معروف هست و اونجا مظهر شیطان پرستی بوده. چرا؟ چون اصلا آتن یکی از الههای شیطانی مصر باستان بودیم. همه میدونیم که مصری ها شیطان پرست بودن و یک گروهشون اومدن این جزیره، یه تمدن فوق‌العاده شیطانی و کثیف. یعنی من هر چقدر از سیاهی و کثافت این تمدن بگم کم گفتم، و من شرم دارم عکسایی که وجود داره نشونه شما بدم از فرهنگ برهنگیشون. شما هر نوع سکسی که در تاریخ در نظر بگید نزد اونها بوده، انواع اقسام سکسای گروهی، سکسای زوب، هر جوری که شما بگید. حالا اینش هم مهم نی، مهم نیست که این سرزمین و افلاطون و ارسطو که من به شما نشونم هیچ ربطی به این سرزمین نداره، اومدن مربوط به این سرزمین دونستن و یه انحراف خیلی بزرگ در تاریخ ایجاد کردن. این یک کتاب هست به نام نخبت و ده. ببینید یونان بعد از عراق، یعنی ببینید اول هند، بعد ایران، بعد عراق، یعنی یونان اینجا میدونن، نه اونجایی که شما گفتین. تو متون قدیمی ما اگر دقیق نید یونان به سرزمینی گفته میشده که بین یه شهر برده و بیلقان، برده و بیلقان هنو هست، چون خود یونان شهر یونان از بین رفت. وقتی میخواستن تو تاریخ آثار اونو بگن میگفتن بین بعده و بیلقان که فعلا تو کشور آذربایجان فعلیه. ببینید در این عکس شما دقت کنید، اینجا ارسطو سیاه‌پوست میکشن تو متون قدیمی ما. اگه ارسطو یونانی بوده، اگه ارسطو ما گریس یا هلنه باشه، پس باید سفیدپوش بشه. حقیقت نیست که همینجور که در این صفحه دقت کنین، ابو ریحان بیرون میگه مردم یونان افرادی بودن در بغداد و بعد از اون که بعداً به غرب مهاجرت کردن، این اقوام یونانی بعداً رفتن به جایی که بلبک لبنان است و بعد از اون به وسیله حضرت ابلیس رفتن جنوب مصر. تو قرآن ما لقمان حکیم را داریم. لقمان حکیم همه میدونیم سیاه پوست بود. لقمان حکیم چی میگه؟ میگه یا بنی اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یعنی دقیقاً فرهنگ یونان حقیقی مخالف اون چیزیه که غربی ها به ما میگن. من بازم برای اینکه اسنادی نشون بدم به شما که اینها چه جوری تاریخ را تحریف کردن، به کشف فنسلین، یه چند تا کشف مهم که تو تاریخ هست میپردازم. همه میدونیم که کشف فنسلین را به شخصی به نام فلیمینگ نسبتند. جالبه بدونین آقای فلیمینگ یکی از فرهان صهیونیست و یکی از فرومسان‌های معروف هست. اصلا هیچ ربطی به ایشون نداره، چون که 50 سال قبل از اون یه شخص، یه دکتر فرانسوی هست به نام ارنست دوتسسن که خواص پنسلین را در تمام دانشگاه‌های غربی مقاله میفرسته و نشون میده. حالا تعجب اینه چجوریه که تو منابع غربی اصلا این شخص دیده نمیشه، ولی یک فراماسون صهیونیست اینقدر دروش به نمایش گذاشته میشه. علتش هست که این شخص اینقدر وجدان داشته است که بگه من این کار از مسلمان آموختم. همینجور ادوارد تنر دوباره یکی از سران صهیونیست هست که کشف ماده چیز آبله، روش آبله، واکسیناسیون آبله را در غرب ابداع میکنه و اینم از مسلمان ها برداشت میکنه، ولی متاسفانه غربی ها میگن که ما بودیم که اولین بار این روش را به کار بردیم. نکته بعدی در مورد، برای اینکه چند مورد به شما بگم که نشون بدم که چقدر تاریخ تحریف شده، چند تا از دانشمندای مهم غرب را نام میبرم. ابتداعا در اینجا دوست دارم که از نیوتن شروع کنم. نیوتن یک کتابی آقای استفان هاوکینگ نوشته. استفان هاوکینگ این است که روی این چرخ ویتسره، این تصویرش اینجا هست، یه معلولی هست که استاد کرسی ریاضیات دانشگاه کمبریج را داره. یک کتاب داره به نام A Brief History of Time. در اون کتاب به صراحت میگه نیوتن یک شخص دزده. تمام دانشگاه قبل برداشتی از دانشگاه ایران بود. همینجور که شما این دانشگاه کمبریج، این هم خیلی من، این هم به قول معروف قلعه علموته، به خاطر اینکه تشابه معماری به شما نشون بدم. معذرت. تمام این اکتشافات و قوانینی که منسوب به نیوتونه، اینها به وسیله ابن سینا انجام شده است و اون برداشتی از کتاب ابن سینا هست که من در مقاله تحت عنوان وقتی پیامبران غرب میگویند یا تبارشناسی علوم جدید تو اینترنت هست سرچ کنین، با رفرنس و مدارک نشون دادم که چجوری این نیوتن و بسیاری از دانشمندای غربی آثار اسلامی ایرانی به نام خودشون کردن. من چون وقت نیست میگذرم، ولی در اینجا به چند نکته اشاره کنم. این اصلا این نیوتن که میدونید یه شخصیتی هست که صهیونیست هست و کمک خیلی زیادی به صهیونیست کرده. از نظر شخصیتی فوق‌العاده آدم فاسدیه. همچین آدم فاسدی رویم در تاریخ چجوری برام جا زدن که اگر در اینترنت برین تعریفای از اون میشه که ما از پیامبران الهی میکنیم. یه شخصیتی بوده که اصلا شیزوفرنی داشته، یک دیوانه بوده. میدونین بچگی که میخواست وارد دانشگاه کمبریج بشه به عنوان ساب سیزر وارد دانشگاه میشه. سیزر یعنی پیش خدمت. ساب سیزر یعنی کسی که کمک کار پیش خدمته و در اونجا شروع به کار میکنه. ایشون نه هیچ شاگردی داشته، نه هیچ کلاس دانشگاهی داشته، فقط به خاطر طرفداری از صهیونیست‌ها به عنوان استاد دانشگاه انتخاب میشه. در این سند اگر حالا به خوبی شما ببینید، بازم یک سند غربی هست که نشون میده این آقای نیوتن دچار اسکیزوفرنی بوده. حالا چه جوری اسلام و مسلمان‌ها بر اسحاق نیوتن تأثیر داشته هن؟ در این نوشته شما به خوبی می‌بینید که به ترتیب استادای ایزاک نیوتن را میگه، مثل جان بویل و آقای جان لاک. بعد اشاره میکنه که اینها از جمله آقای توماس جفرسون، این همیشه یه قرآن همراهش. بعد یه سری منابع ارائه میکنه که درس کرسی عربی در سال 1636 در کمبریج برگزار شد. چارلز اول یک کتابخونه داشت که فقط کتابای عربی و فارسی توش بوده. حتی در دانشگاه کمبریج یک دانشمند مسلمان تدریس میکرده بقیه سلا هازا. من چون بازم وقت نیست، معذرت میخوام، اجازه بدین من سریع بگذرم. فقط این رو به خاطرش، اینو به این خاطر میگم که شما ببینید چقدر تاریخی که غرب یا از دانشمنداشون از اشخاصشون میدن دور از حقیقته. سوال اینو بنویسش شرمنده، وقت نیست. بعدم همونجوری که گفتم ادیسون چیزه، آقای نیوتن بیماری اوتیست داشت غیر از بیماری اسکیزوفرنی. میدونی که بعدن هم حتی به خاطر طرفداری خوبی که از صهیونیست کرد به عنوان رئیس زراپانه سلطنتی انگلستان انتخاب میشه، که در اونجا حکم اعدام 200 نفر نوشت. یک همجنس باز بود که شریک همجنس بازش یک ریاضیدان و موسیقی دان سوئیسی بوده به نام نیکولاس فیوتو، که شما تو تاریخ برین هست. جانشین ادیسون ویلیام ویلسون انسان پاکی بوده که حتی بعداً مسلمون میشه و اخراج میشه. علت اسلامش هم این بوده است که این به خوبی میدونسته است که این چیزی که دانشمندای غربی از جمله نیوتن میگن از کجا بوده. ما در یک کتابی حدوداً 500 صفحه‌ای در مورد کشف قاره آمریکا دوستان نوشته ایم که اولاً اونجا ثابت کرده ایم که این چیزی که میگن کریستوف کلمب اولین بار پاشو به این سرزمین گذاشت یک دروغ محض است، و با اسناد و دلایل زیادی ثابت میکنیم که اول اینکه کریستوف کلمب در هیبت یک شخصیت عرب وارد این سرزمین شد، و برای این موضوع چند تا عکس نشونه شما میدیم. ببینید این تصویر یه تابلوی نقاشی است که تو موزه تولو هست. اینجا کریستوف کلمب را با لباس عربی شما میبینید، یعنی در یک هیبت لباس عربی، و اینجا یه چند تا سرخپوست و قناعه ما میبینیم. توضیح این که سرزمین آمریکا یه سرزمینی کاملا شناخته شده بود. اگر این زمان به ما میگن سرزمین آمریکا برای جهانیان شناخته شده بود، این یک تحریف و دروغه، و تمام ملل به این سرزمین مسافرت میکردن، از جمله اعراب، از اون ور چینی ها و کسایی که در شرق آسیا بودن. دوره یه تصویر هست در از کریستوف کلمب که این تصویر آقای اچ اف هلموت در کتاب تاریخ جهان که در سال 1902 نوشته است میذاره، و میگه این اولین تصویری است که در اروپا از کریستوف کلمب کشیده شده است. و همینجوری که میبینید این تصویر کریستوف کلمب را با لباس عربی میبینید. داستان حقیقی کریستوف کلمب را ما اگر بخوایم برای شما بگیم، یک کشیش همراه کریستوف کلمب بود به نام آقای بارتلوم لاسکاس. این یک کشیش است که در سال 1484 در اسپانیا به دنیا میاد، و تو دو سفر آخر، تو چند سفر از اون دو سفر آخر کریستوف کلمب باهاش بوده. اون یک کتاب خاطراتی نوشته است که در اونجا به خیلی از وقایع اعتراف کرده. یکی این که اعتراف کرده است که کریستوف کلمب با نقشه هایی که داشت به این سرزمین پا گذاشت و به خوبی میدونست اینجا کجاست. از جمله فرماندهی هم داشت بنام آلونزو، که وقتی ما تقریبا به اولین جزیره توی آمریکا رسیدیم، اونا مأمور کرد که با نقشه هایی که همراه داره برید اون اطراف بررسی کنه و ببینه آیا این نقشه ها صحیح هست یا نه، که ایشون میره و میاد و میگه که این نقشه ها کاملا صحیح هست، و بعد مطالبی را میده که بومیان گفتن که اینجا یه سری کشتی های مدر و یه سری انسان خارجی هم قبلا اینجا میومدن. خب من در قسمت بعدی از کتابم نشون دادم که غربی‌ها تا سال 1500 میلادی حتی قادر به دریانوردی نبودن، ساحل پیمایی می‌کردن. ببینیم ساحل پیمایی با دریانوردی قصه‌اش فرق کنه. ساحل پیمایی یعنی که شما در کنار این ساحل همیشه ساحل باید مد نظر داشته باشین، ولی نمیتونی اونقدر دور بشی که تقریبا دیگه ساحل نبینی، چون گم میشی تو دریا. برای همین استناد کردم به سری از کتب خود غربی ها، و در اینجا ثابت کردم که اصلا غربی ها تا سال 1000 تقریبا 500 قادر به دریا پیمایی نبودن، و خود کریستوف کلمب دو عربا به همراه خودش میبره که اونها بهش راه رسیدن مدیترانه را نشون میدن. تصور غربی ها تا اون زمان از جهانی شکلی بود که جهان تقریبا مثل یک سینی هست که دورش خلأه، یعنی اگر شما از لب این سینی خارج بشین مثل این کشتی به یک فضای خلأی روان بشین که گم بشین. اینم کشتی کریستوف کلمب. می کشتی تو کشتی سازی هم خیلی ضعیف بودن. من در اینجا یه عکس گذاشتم که یه مقیاس برای شما نشون داده. این کشتی سید محمود شمسه. متاسفانه ما مفاخرمون اصلا نمیشناسیم. کسی نیست که تو ایران کریستوف کلمب رو بشناسه، ولی هیچ کس سید محمود شمس را نمی‌شناسه که 100 سال پیشن در سال 1421 به آمریکا و استرالیا زندگی می‌کنه. اون تا این چون در چین بوده، در چین به عنوان زانکی معروفه. شما ببینید این کشتیه به قول معروف حاج سید محمود شمس و این کشتی کریستوف کولوم، بزرگترین کشتی، 3 کشتی بودن که این زخ بزرگترین کشتی. در اینجا ثابت کردم که مسلمان‌ها در قسمت کشتی سازی خیلی موفق بودن. در این قسمت تاریخ دریانوردی و اینکه ایرانیان اصلاً پایه‌گذار دریانوردی در جهان بودن. ببین تمام کشورها از کلمه ناو برای دریانوردیشون استفاده مونه. ناو یک کلمه فارسیه، مثل ناوچه، مثل ناودان، و کلن حفظ توخالی و دراز را تو فارسی ناو میگن. من در اینجا اسنادی بردم که انواع کشتی ها، استرلا و تمام وسایل دریانوردی چگونه ساخته در ایرانی ها هست، انواع کشتی توضیح دارم که به همجور لنگر و روش های کشتی رانی و همجور نقشه کشی. یه سندی اینجا هست دوستان نگاه کنن، یک کتاب اسپانیایی هست که در سال 1589 چاپ شده. اینجا ببین یک ایرانی را با کلاه نمدی و همون شلوار دبت و یک قبا نشون میده که استاد دریانوردی اروپایی نشون میده. این برام یه پرتغالی هست. این نشون میده که در اون زمان اروپا ایرانی ها را استاد خودشون در فن دریانوردی میدونسته. برای دریانوردی دوستان همیشه که ما به ساعت‌های دقیق نیاز داریم و یکی از دلایل که ما ثابت می‌کنیم غربی‌ها تا قرن 17-18 قادر به کشتی رانی نبودن به خاطر این است که ساعت دقیق نداشتن و اولین ساعت دقیق را در سال 1761 شخصی به نام جان هریسون در آمریکا می‌سازه، به نام جان هریسون، که روی کشتی تست میشه و بعد از اون است که غربی ها میتونن ادعا کنن که ما نقشه های دقیق داریم. اما ساعت آونگره، خب مگر مسلمان ها ساعت دقیق داشتن؟ بله. یکی از اسنادی که غربی ها نتونستن از بین ببرن در شهر هندوراس، در کشور هندوراس، تو شهر کاسترا، کلیسای کاسترا در کومایاگوا هست، که یه ساعتی هست که وقتی که فاتحان اسپانیایی به اینجا رسیدن از آندلس بردن و این یک ساعت عربیه و قدیمی ترین ساعت جهان هست که هنوز مشغول به کاره. ما این سند آوردیم که نشونه شما بدیم که مسلمان ها و ایران ها توان ساخت ساعت های دقیق را داشتن، پس میتونستن نقش های دقیق بکشن. در این قسمت ما یک سری نقش های غربی ها را بررسی کردیم و نشون دادیم که غربی ها چقدر در نقشه هاشون دروغ میگن و نمیتونن این نقشه ها صحیح باشه. می‌دونید که اول نقشه‌ای که غربی‌ها از قاره آمریکا ادعا می‌کنن نقشه شخصی هست به نام والتر مولر. این نقشه در سال 1507 کشیده شده است. خود غربی‌ها ادعا می‌کنن تا سال 1507 اینا فقط تا هول و هوش همین جایی که ورزیل هست رسیدن. پس اما موضوعی که این هست، ما تین نقشه والتر مولر پشت آمریکا را می‌بینیم، یعنی چیزی که 30 سال بعد و 30 سال بعد به اینجا رسیدن به وسیله هم ماجالان، و نکات خیلی زیادی تو نقشه هست که من به اون اشاره کردم، از جمله نام آمریکا. میدونید که اینها ادعا میکنن نام آمریکا به این خاطر هست که آقای والتر مولر نقشه کش آلمانی در هنگامی که سفرنامه ارنیکو وسپتسی را ترجمه میکرد اشتباهاً اسم آمریکا انریکو را به آمریکا ترجمه کرد، در صورتی که شما در این زمین در این نقشه عملاً نام آمریکا وجود داره. یه موضوعی که در مورد نقشه کشی در غرب هست و دروغگویی و شیادی اینها را نشون میده، ببینید خود غربی ها میگن در سال 1814 ما تونستیم آمریکا، تونستیم استرالیا را کشف کنیم، در صورتی که ما نقشه هایی داریم که از 300-400 سال پیش که قاره استرالیا را در اون میبینیم، مثل نقشه دو گیرا که تو اینترنت هم شما بزنین هست، سال 1415 میلاد شما ببینید قاره استرالیا را به خوبی می‌بینین، آمریکای شمالی را می‌بینین و برزیل را. دوباره ببینید این نقشه مال 1308 ولی شما به خوبی استرالیا را می‌بینین، یعنی 300 سال قبل از اون که اونها استرالیا را کشف کنن ما اینجا نقشه استرالیا را می‌بینیم. یا تو این قسمت علتیه، علت این است که در واقع این نقشه تمام جهان وجود داشته، اینها فقط برداشتن ترجمه کردن به نام خودشون زدن. از حماقت و شیادی غربی ها این که این قاره استرالیاست، ولی اینها اینقدر نادون بودن، اینقدر از فن نقشه کشی بی بهره دادن که ببین قاره استرالیا رو اومدن گذاشتن در قطب جنوب و تو قطب جنوب رودخانه کشیدن، از یه ور به آمریکا وصله و از یه ور به جزایر جاوه که رو خط استوا هستن. یعنی فقط اینها نشون میده که چقدر توی داستان نقشه کشی اینها کودن و شیادن. این یه نقشه نیست که بگین حالا این به اشتباه اینجوری شده، من صدها نقشه میتونم به شما ارائه بدم مثل این که چند تاشو من برای شما گذاشتم که قاره استرالیا را غربی ها 300 سال 400 سال قبل از کشفشون به قول خودشون تو نقشه هاشون هست، اما به جای قطب جنوب. و جالبه اینقدر عقل نداشتن که تو قطب جنوب حداقل رودخانه نیست، درخت نیست. شما اینجا یعنی قطب جنوب است به زعم غربی ها، ولی ما توش درخت میبینیم، رودخونه میبینیم. یعنی اینقدر سواد جغرافیاشون کم است. و اینها نشون میده این نقشه ها ریشه است و اصلش از یه جای دیگه است. در این نقشه شما می ژاپن بغل کوبا کشیده است. این نقشه ها از کیه؟ ببینید یک نقشه غربی هست که من روش فوکوس کردم. شما در اینجا در پرتمش اگه دقت کنید کلمه العافیه را میبینید و این نشون میده که نقشه کش اصلی این نقشه یک عرب بوده. من سری میگذرم، یه نقشه هست تو آمستردام که از دست تخریب غربی ها به جا مونده و نقشه کل جهان هست که اینجا کوچیکشم به شما نشون دادم. این نقشه کشاش اعراب و مسلمان ها نشون داده. ببین حتی کلمات عربی روی این نقشه هنوز وجود داره. یک نقشه ایرانی هست که این کتاب در یکی از کشورهای عربی است، این خوشبختانه از نابودیش به وسیله غربی ها حفظ شده. این نقشه مال 1399 میلادیه. ببینید به خوبی هم اینجا فارسی نوشته، تصویر تمام رو به مسکونی و بحر معمور که قاره آسیا و دیگر مناطق و قاره آمریکا و اینجا استرالیا رو نشون میده. و تو اون کتاب ادعا شده اسمالی حمدالله مصطفی، شما به خوبی تمام مناطق زمان رو بینید. یعنی 100 سال قبل از قصه کشف آمریکا شما اینجا همه نقشه زمان رو بینید. این نقشه مالی همون سید محمود شمس یا همون زانگی هست که به خوبی 100 سال قبل از کریستوف کلمب به آمریکا مسافرت کرد به استرالیا. شما می‌بینید که تمام موارد این نقشه ارائه شده. این قبر زانکیه توی چین به خاطر اینکه نشون بدن مسلمان. اولین نقشه آمریکا در کتاب صورت الارض مسعودیه که سال 1957 میلادی کشیده شده، یعنی 535 سال زودتر از کشف کریستوف کلمب. یه نقشه هست که مال هاچپی رئیسی دریانورد ترکه. این نقشه مال 1513 است، یعنی تقریبا 13 سال قبل بعد از کریستوف کلمب. ولی این نقشه به قدری دقیق و به قدری مستند و جزئیات گفته که حداقل 100 سال بعد این نقشه قبلا کار می شده. دوباره این نقشه هست مال یک دانشمند و یک جغرافیدان به نام حاجی احمد که ببینید الان نمیدونم حتی خوب میتونیم قاره آمریکا، قاره استرالیا و تمام موارد وجود داره. این یه نقشه هست مالی علی مکار رئیسی که تمام جهان را کشیده. این نقشه 200 سال از چیزی که غربیا میگن جلوتره. خود کشور آمریکا، این جایی که الان سرزمین آمریکا هست نه قاره آمریکا، به وسیله یک مسلمان به نام مصطفی زموری که غربی ها بهش میگن استافین کن. میدونی که غربی ها یه سری اسمایی ما را دارن، مثل زهرا که میگن سارا یا مثل مریم که میگن مری، به مصطفی میگن استافین کن. این نقشه متعلق به مسلمان که ببینین اون زمان مسلمان نقشه هایی میکشن که با عکسای ماهوارهی برابری میکرده. ببینین من خودم اینجا را با فوتوشاپ اون عکس ماهوارهیش گرفتم، عکسی هم که آقای پیر رئیسی نقشه هم که پیر رئیسی کشته گذاشتم، هم ببینید چقدر نقشه های دقیقی کشن. مطلب بعدی، حالا میرسیم به خود سرخپوستا. آیا سرخپوستا تمدنی نداشتن؟ شما ببینید در این فیلم ها و سریال ها و کارتون ها اومن نمایی که از سرخپوستا به ما نشون میدن این است که یه دلیزان داره حرکت میکنه یا یه به قول معروف روستایی هست یه سری سرخپوست حمله میکنند و همه را میزنند و میکشند. یعنی چیزی که از سرخپوستا نشون دادن یه سری اقوام وحشی بی فرهنگ و بی تمدن. ما در اینجا اسناد نشون میدیم که دقیقاً قضیه برعکسه. یه شهری دارن توتوچلان در مکزیک که این نماشه که غربیا نابودش کردن. یه مقداری از آثار آب نمایش مونده. شما ببین همین یه مقدار اگر ببینید به اوج و عظمت و شکوه این شهر میرسید. یکی از سربازایی که اون شهر را دیده در وصف اون میگه، رفرنسش هم گفتم کتاب آستک تمدن خون و افتخار، میگه از تماشای درختان گوناگون و عطری که در هوا پخش میکرد سیر نمیشدم. اینجا منظورش همین شهر توتوسیلانه. مسیر ما پوشیده از گلهای سرخ و دیگر گیاهان بود و در هر سو درختان میوه و حوضچه‌های آب تازه به چشم میخورد. همه چیز می درخشید و در همه جا سنگ‌نگاره‌ها و رنگ آمیزهای چشم‌نواز دیده می شد. پرندگان رنگارنگ دور حوضچه‌های آب جمع شده بود. چه اینجا گفتم. بعد این خودش 10 سال بعد میگه می پنداشتم محال از سرزمین دیگری در جهان کشف شود که خصوصیات این چنین داشته باشد. اما امروز همه زیبایی ها که دیدم بر خاک افتاده و یا نابود شده. علت این که تخریب شده، من حالا سندها و مدرک ارائه کردم که اینها نماد ایرانی داشت، خیلی داشته. شما این شهر رو ببینید، این شهر توتوتلانه در مکزیک توی دریاچه ساخته شده. این دریاچه خودش یکی از عجایب خلقته، چون نصفش آب شوره نصفش آب شیرینه. یعنی یک چیز عجیبه است که نصف این دریاچه آب شوره و آدم یاد ما آیه قرآن میفته که میگه ما آب شور و شیرین هیچ وقت نمی‌کنه. یه تصویر یه مکتی از شوش به دست اومده که خیلی شبیه شهر توتوتلانه. شاید اینها ایرانیایی بودن که از این شهر بازدید کرده بودن و تصویر این شهر کشیدن. این مکت ایرانی خیلی با جزئیات این شهر هماهنگه و جالبه است. اینها خورشید پرست و ماه پرست بودن. در اینجا توضیح داده شده، یعنی روی اینجا مطالبی نوشته شده است که اینها در حال خورشید پرستی هستن. چرا میگن سرخپوست یا بنی همرا یا فنیقیین؟ بنی همرا نام قدیمی بود که اعراب ایرانی میدادن. فنیقی نامی که یونانی ها به ایرانیایی که مهاجرت کردن به سواحل شرقی سواحل غربی دریای مدیترانه میگفتن. من در اینجا مدارک و اسنادی ارائه کردم که علت این که به ما میگفتن سرخپوست این بوده که ایرانی ها سر و صورتشون رو سرخ میکردن، یعنی با یک تقریبا گل اخرا، نمیدونم میدونی بهدن گل اخرا یا بهدن خاک سرخ در جهان در جزیره هرمز هست. اینها صورتشون رو آرایش و سرخ کردن که هنوز آثارش مونده، مثلا تو آرایش زنان ما گونه هاشون رو سرخ میکنن که این عادت از اون زمان مونده، ربطی به غرب نداره. اون آرایش کردن زنان اصلا غربی‌ها برای زنانشون ارزشی قائل نبودن، کمتر از حیوان حسابشون میکردن. یه واقعیت است. این احترام به زن و قدر دونستن زن از ایران و تمدن اسلامی وارد غرب شد. ببینید محمره چرا به این زمین گفتم محمره اعراب وقتی به این ناحیه رسیدن با انسانایی بودن که صورتشون رو سرخ میکردن. یه نقشه فنیقی داریم که قاره آمریکا توش ارائه شده، یه سکه هست مال فنیقی‌ها هست که اینجا ببینین اروپا، آسیا و اینجا آمریکا نمایش داده شده. یه تصویری هست که در لبنان سکه هست که در لبنان کشف شده. از این سکه الا ماشاءالله در لبنان کشف شده و نشون به این ریشه‌شون ایرانیه. من حدود 200-300 تا عکسش دارم که چند تا نمیذارن. اولش که این سکه اون یک کشتی ایرانیه بزرگ نشون و همینجور سکان نشون میده، یعنی اولین تصویری که ما از سکان واقعی در کشتی ها داریم و همینجور تصویر پادشاه هخامنشی که شما با این تصویر آشنا هستین. همه شما سرخپوستا رو با کلاه پردار میشناسین، یعنی اگه یه سرخپوست سرش پر نباشه هیچکی نمیگه سرخپوست تقریبا. حالا این تصویر ایرانی ها رو نشون میده که همون فنیقی ها یا همون ایلامی ها رو نشون میده که تو کاخ آشورنونیا با پال هستن، آشور رو با نیپال هستن، که اگر دقت کنیم با همون کلاه سی پردار شما میبینین. این توی موزه شهر بوستون آمریکا هست و این توی موزه آنکارا. دوباره شما در اینجا ایلامی‌ها یا همون فنیقی‌ها یا همون سرخپوستا رو با کلاه پردار می‌بینید. دوباره تو این تصویر همینجور. این استفاده از پر توی تاریخ و تمدن ایرانی اینقدر شایع است که شاید اگر اینا مبنای سرخپوست بودن قرار بدیم، ایرانی‌ها از هر قومی سرخپوست‌ترن. مثل حتی این آرم دانشگاه تهران و این انواع چیز تعداد زیادی از پادشاهان که از کلاه پردار استفاده کردن. همینجور دود دارن علامت دادن با آتیش. همیشه تو فیلم‌ها دیدن وقتی میخوان نشون بدن سرخپوست، نشون بدن که مثلا یه جا دود روشن کردن و همین دارن به صورت مورسوار با دود پیام میدن. این هم دوباره از خصایل و خصوصیات ایرانی‌ها بوده. میدونیم که ایرانی‌ها به خاطر گسترش عظیم امپراتوریشون از لبه مرز هند تا لبه دریای مدیترانه یک شگرد خاص به کار زدن، چند کیلومتر به چند کیلومتر که بشه دید پستایی قرار دادن که در اونجا آتش روشن می‌کردن و با دود خبرها را به هم دادن، یعنی تقریبا یک پیام رسانه مورسی با آتش و دود ایجاد کردن که این عادت تو سرخپوستا هنوز هست. خب نام کشورهای غربی، کشور پرو همونجوری که یه کشوری هست در آمریکای جنوبی، این در واقع پر رود بوده، چون میدونید هیچ جای دنیا مثل پرو ما رود نداریم، یعنی شما هر جای دنیا برید اینقدر رود نمیبینید. حالا من عکسای ماهواره‌ای و اسناد دیگری به شما نشون میدم. در این سند که از یه دایره المعارف من گرفتم، در اینجا بومیان اذعان میکنن که نام پرو برمیگرده به رودخانه های این ناحیه بیرو یا هم پرو، که به علت وجود رودخانه زیادی که اینجا هست. این عین متن انگلیسی شما اینجا برای شما قرار دادم که به خاطر چند بوده وقت میدیم. ببین این عکسیه که من از گوگل ارث گرفتم، ببینید در سرزمین پرو چقدر رودخانه وجود داره و این نام را ایران یا وقتی به این سرزمین رسن از زیاد بودن رودها بهش دادن. یه قسمت کوچیکی از این سرزمین پرو را من بزرگ کردم، ببینید چقدر ما اینجا رود میبینیم. همینجور در این تصویرها و نقشه‌های قدیمی که من ازش میگذرم، یه کاری که یه موضوعی که هست، تقریبا در قدیم آمریکای جنوبی دو قسمت بیشتر نبوده، یکی پرو یکی برزیل. برزیل یا سرزمین بررس سیاه، حالا علت نامگذاری برزیل که غربی ها میگن نامگذاری برزیل به خاطر وجود درخت های چوب قرمزی اونجا، که چون در زبان و لغت پرتغالی به قرمز بورسا میگن، این بورسا تبدیل شده است به برزیل. ولی دانشمندهای زیادی با این عقیده مخالفند و بعدش در ادامه ما سندهای ارائه میدیم. از جمله الکساندر فرمه در کتاب جغرافی جدید می نویسد که در نقشه‌های قرن 15 و 16 ما نام‌های مختلفی از برزیل می‌بینیم و هیچ ربطی به نامی که غربی ها ادعا می‌کنن نداره، که اینجا چند تا نقشه‌ها را نام می‌برد. همینجور همون آقای جین کوزین که بدون گفتن در سال 1488 به سرزمینی میره که اهال اون را ماراگون می‌گویند. دوری سند دیگه این که در کاخ چارلز پنجم در پادشاه فرانسه در قرن 14 چوب‌های قرمزی به کار رفته، که بعدن که دانشگاه مونپلیه تحقیق میکنه میگه این چوب از برزیل اومده قرن 14. یعنی هیچ ربطی، یعنی این سند هم نشون میده آمریکا شناخته شده بوده و هم برزیل. همچنین مدارکی وجود داره که این چوب‌های قرمز 300 سال قبل از کلمب در اروپا به خصوص در ایتالیا به وسیله تجار مسلمان تجارت می‌شده. این مدارک چه نشون میده؟ نشون میده که اصلاً طبق این سندی که آوردم کلمه بورسا هیچ ربطی به برزیل نداره، بلکه یک اندیشمند آمریکایی به نام ادوارد بانکراف میگه این کلمه از بریزیو اومده، یعنی این کلمه قرمز، قرمزی که تو زبان‌های اروپایی هست از کلمه بریزیو گرفته شده و ربطی به برسا نداره، بلکه این کلمه از کلمه بررسیا گرفته شده. بررسیا که یک نژاد گوسفند ایرانی بوده که متاسفانه مثل خیلی از حیوانات قدیمی ایران اینا نسلش در ایران تقریبا دیگه نیست، غربی ها حتی چشم دیدن این چند تا را این چند گونه را هم نداشتن، به نام گوسفند فرسا یا اسود و رأس فارسی که من تو ویکی‌پدیا هم برای شما آوردم. اروپایی وقتی وارد این سرزمین شدن در ناحیه برزیل با گوسفندهای سرسیایی روبرو شدن که بومیان به این سرزمین بررسیا میگفتن، کم کم تبدیل شد به برزیل، برسیا برزیل. و در اینجا سندی آوردم که نشون میده این گوسفند در برزیل بوده. آمازون یک نام کاملا ایرانیه. ببین آما اگه تو به قول معروف لغتنامه های فارسی بره، آما به معنی دختر هست و زونم یعنی همون زون، یعنی سرزمین دخترها و زنها. من برای اینکه این گفته را ثابت کنم یک نقشه غربی میارم، یعنی نقشه ایرانی هم نیست که بگین خب ایرانی خودشون کردن. ببینید شمال شرق ایران سرزمین آمازون، این نام هم یک نام ایرانیه. غربی ها ادعا میکنن این سرزمین به این خاطر آمازون نامیده شده که وقتی که کاشف‌های اروپایی به این ناحیه رسیدن با یه سری قبایل جنگ روی زن روبرو شدن که با اونها می‌جنگیدن و چون به یاد اون قبایل می‌دونیم که آمازون‌ها قبایل زنی بودن که تو شاهنامه هست، تو منابع یونانی هم هست، شیرزنای ایرانی بودن که دوشادوش مردها در جنگ‌ها شرکت می‌کردن و چون داستان اینها در داستان‌های یونانی اومده اینها این سرزمین ها به این خاطر آمازون بودن. ولی ما در این زمان داره که ارائه میدیم که این سرزمین ربطی به گفته غربی ها نده، چون سرزمینی به این وسیعی شما نمیتونید داشته باشین. شما این زمینی یک زن آمازونه میبینید کاملا با حجاب و نمای ایرانی، این رو کوزه های یونانی هست، همچنین در این تصویر و در این تصویر میبینیم که با اسب جنگ یونانی ها رفته. تو شاهنامه ما داستان در مورد زنان آمازون و زنان زنجوی ایرانی بسیار داریم، میتونیم مراجعه کنیم دوباره این یک تصویر و در این تصویر نشون دادم که زنان ایرانی اون حس سلحشوری و زنجوشون رو دارن و اگر دین و مملکتشون در خطر بیفته دفاع خواهند کرد حتما. ناحیه داریان یا پاناما، اگر شما در نقشه‌های قدیمی برین ناحیه پاناما اسمش داریان بود، کم کم این نام منسوخ کردن. من چند تا نقشه به شما ارائه میکنم. این داریان، داریان از نام داریوش گرفته شده. این داریوش هم که خودتون به خوبی میشناسید، یکی از پادشاهان ایران، مثل اینجا داریان و اینجا. این قسمت پاناما ما فوق‌العاده اقوام و تمدن‌های ایران داریم که من در ادامه برای شما توضیح خواهم داد. مکزیک هم یک نام ایرانی، یعنی در واقع مکزیک از ماهکو یا ماسکو یا ماهکو. ببین قدیمی ها به ماخ هم میگفتن. جالبه نیم زبان مکزیکی، زبان بومیان مکزیکی که همون آستک ها باشن، خیلی شبیه زبان ترکیه. من نمیگم، مقالات زیادی هست که حتی تو اینترنت هم سرچ کنیم، من چند تاش دیدم که هست. این گروه های ماه پرست زیادی تو مکزیک وجود داشتن. از جمله این تصویر هست که خود کریستوف کلمب را نشون میده که با مردم ناحیه مکزیک فعلی روبرو میشن. این پایین توضیح داده، نشون میده اینا ماه پرستن. حتی یک معبدی هم ما توی شهر داریم به نام توتوهاکان که معروفه به معبد ما، و اینها نشون میده که اینها مکزیک به خاطر هم نام ایرانی است به نام سرزمین ما یا شهر ما. غربی ها خیلی سعی کردن نام مکزیکو تغییر بدن، حتی اول اسمش گذاشتن هیسپانیایی زدن. من نقشه های زیادی دارم، ولی خود بومی ها مقاومت کردن و راضی نشدن که این سرزمینشون تغییر نام پیدا کنه. دوباره در ویکی‌پدیا، در دایره معارف ویکی‌پدیا که تو اینترنت هست، شما میتونید رجوع کنید. در قسمت این که علت نامگذاری کشورهای مطلبی نوشته است که اونم تایید میکنه که کشور مکزیک از نام همون ماه یا همون قمر گرفته شده. مکسیتو یعنی قمر و اکسیتیل یعنی ماه میانه، یعنی ماه 14. البته اون احتمالات دیگری هم مطرح کرده، گفته است یکی از احتمالات دیگه که نام مکزیک از اون منشعب شده است از همون نام ماه یا ماه. میدونین ایکسا اسپانیایی یا مکزیکی ها خیلی تلفظ میکنن. ببین ما یه شهری داریم توی مکزیک به نام گودالخار که عیناً یه گودالی است که پر از خاره. ببین این عکس ماهواره است بود، یه گودالخار، گودال خار. شهر کوتپه، ببین کوتپه، سه تا شهر مکزیک هست اسمش کوتپه. جالبه تمام جغرافی اینا هم کوتپه، یعنی شما اینجا نه رودخونه‌ای می‌بینی نه چیزی. کلمه تپه که ما میگیم تپه مکزیکی هم عیناً همونو میگن تپه، یعنی یه کوه کوچک، اونا هم میگن تپه. من اینجا این سند آوردم که نشون میده وجود مسجد در شهر توتوتیلان در مکزیک. من یه سری تصویر آوردم که شما ببینید اینجا، این شهر توتوتیلانه که نشون نام دادم قبلا. ببینید اینجا ساختمانه نشون میده که آرم مسلمان ها توش هست. این تنها نیست، ببینید این بتخانه توتوتیلانه که یکی از غربی هایی که از جا بازدید کرده، من آدرس و رفرنسش این پایین تصویر نوشتم، بعدا میتونید به کتاب رجوع. دو تا عربا میبینید با عمامه، و بازم این تنها نیست، شما تو پرو این بومیانی که لباس عین عرب داشتن رو میبینی. جالب تر از این که یه شهری بوده قدیم تو مکزیک به نام بت صدا. این تصویری که از این شهر کشیدن، یعنی مگه به شما نگم این تصویر رو به شما نشون بدم، شما قضاوتتون چیه اینجا کجاست به نظر شما؟ آیا غیر از یک شهر اسلامی هست که شما مناره های مسجدش معماری اسلامی میبینید، زنانش با حجاب، مردمش با عمامه و کلاه؟ ببینید این یه عکس دوستان از یه کلیساس توی در واقع مکزیک، ولی در واقع مسجد بوده. چرا؟ چون اول که رو به قبله است، دوم است که معماری شدید در معماری اسلامی. ببینید شما این کاشیکاری با این کاشیکاری که تو مساجد ایران هست شما مقایسه کنید، آیا این تشابه امکان داره؟ جدا از این که خود کریستوف کلمب تو تاریخش می نویسه، تو سفرنامه که می نویسه وقتی ما به جنوب شرقی مکزیک کوبا رسیدیم، از دور ساختمان‌های مساجدی دیدیم که اونقدر بلند بود که از دور مناره ها و ساختمان‌هاش دیده میشه. در واقع کوبا اسمش چعبه بوده و اینجا پر از مسجد بوده و اینها همش نابود شده. از شما میپرسم این عکس به نظر شما کجاست؟ یکی هر کس میتونه یه نفر اظهار نظر کنه، به نظر شما این عکس کجاست؟ این مکزیکه. زنان با چادر سیاهی که سر قبور عزیزان، به معماری اینجا نگاه کنی، شما این تصویر رو فقط دو جا میبینید، مکزیک و آمریکا و ایران. زنان ایران در مکزیک، این اینجا فکر مونی کجاست؟ به نظر شما این تنورا رو دیدین؟ یاد اون تنورا افتادین یا نه؟ تنور کاملا چادرش عربی هم نیست، مثل خانم‌های خودمون چادر گرفتن. اینا ایرانیایی هستن که جنوب مکزیک و جنوب آمریکا بودن. اینجا آمریکاست، اینجا کاناداست. فرش ایرانی زیر پاشون ببینین اینجا مراسم عروسیه، ببین زنا جدا مردا جدا، این سنت ایرانیه. ببینین دوستان، تو باستانشناسی تطبیقی وقتی میخوان دو تا قوم رو به هم به قول معروف مقایسه کنن، میان نمادهای باستانیشون رو تطبیق میدن. شما این دو تا عکس رو ببینید، تو این دو تا عکس شما چی متوجه میشین؟ ببین این یه پادشاه اینکار، این در واقع دقیقاً فیگور داریوش گرفته. ببین گل لوتوس دقیقاً شبیه هم، دست چپ نیم رخ، نیم فقط ریش نداره، گوشواره داره، اونم گوشواره داره. گوشوارهش شما اینجا نمیبینید. دوباره یکی از سران قبایل آمریکای شمالی، ببین دوباره این فیگورا گرفته. چرا این فیگورا گرفته؟ این نشون میده که اینها هم دیگر را خیلی خوب میشناختن. یکی صلیب، پای صلیبش کرد، این صلیبش کسی که متاسفانه نازی ها به کثافت چسیدندش، یک نماد پر رمز و راز و پر معنیه و اصلا تو آثار قدیمی ایرانی علامت، یعنی made in Persian، این همون علامت صلیب پای صلیبش کسی است که ببینید به شدت میان سرخپوستا رواج داره و همون تقدس و همون معنیه که تو قبایل ایرانی داره میان سرخپوستا داره. ببین تو آثار تاریخ ایرانی علامت صلیب شکسته رو میذارن. این مال آریزونای آمریکاست. ببینین اینجا ایران، اینجا آمریکا، این مال قوم اینکا هست. این صلیب خاردارم یکی از نشانه‌های ایران باستانه. ببین این یه ظرفی هست مال اینکا هست. حتی هنوز تو قبایل یا تو ایلای ایرانی استفاده میشه. جالبه این کاها به ایل همون ایل خودمون میگن، یعنی خیلی از کلماتشون حالا بهتون میگم فارسیه، نمونه هاشو میگم، از جمله همون کلمه ایل. شما میبینید اینجا یه ایل قشقایه میبینی که همون صلیب خالدار میشه رو سکه هامون. این صلیب شکسته بعدم وارد تمدن اسلام شد، از تمدن ایران. یه دلیل دیگه ببینیم، همینجور که گفتم بوداییست از ایران به تمام جهان رفت، یک سنتی دارن بوداییست ها که با شن رنگی نقاشی میکشن. دیده همین نمیدونم سرخپوست دارن این همین سنت دارن و معمولا این نقاشی مقدسشون که هنگام ازدواج یا مراسم های مقدسشون میگیرن صلیب شکسته میکشن. یه قسمتی هست صلیب شکسته است، یه مقدار اینا بودایان که همون شن بازیه به قول معروف نقاشی با شنا نشون میده. خیلی از اقوام آمریکایی پرچم یا نمادشون همون صلیب شکسته است، مثل اقوام کنا که از همون کنارک ایران رفتن. محل سند مدارک این پرچم اقوام کنا هست. علامت ماه و ستاره، ببینید این ایرانه، این یه سکه هست که توی شیلی پیدا شده. مسیحیت دوستان هیچ سند و پایا اساسی نداره مگر اون که اونچه که تو قرآن بهش گفته گفت براش گفته شده. یعنی اصلا مسیحیت یک دین 100% تحریف شده. یعنی این مسیحیت امروز اینقدر که به میترائیسم شبیه است، به هیچ چیز شبیه نیست. میترائیسم ها درخت کاج مقدس میدونستن، چون که میگفتن میترا از توی اون به وجود اومده، برای همین اینه تو شب کریسمس درخت کاج میذارن. اون کلاهی هست که پاپ میذاره سرش، یه بسطش یه قاچ داره، اون اسمش میتراس. و اینها این کلاهی هست که زرتشتی هم داره، این یعنی حضرت زرتشت. جالب است این یکی از بزرگان قوم اینکا هست که جزء گنجینه پدر کرفسی هست که من بعدن اشاره میکنم. ببین این همین کلاه میترا و همون شمایل، شلوار ایرانی. این شلوار از اختراع ایرانی، چون ایرانی انسانای فوق العاده با حیایی بودن، خیلی پوشیده بودن، دستکش و جوراب و چتر و شلوار از اختراعات ایرانی ها هست. این عکس که میبینین، این سفیر ایران داره نماد ایران یا پرچم یا درفش ایران را به سزار تقدیم کنه، اون علامت صلیب را شما میبینین دوباره، شما دینزا تو سکه های که مال بغداده، بغداد همون صلیب خالدارا میبینین. اینا عقاب ایلامی. ببینین دوستان، یکی از نشانه هایی که شدیدن بین سرخپوسا هست عقاب ایلامی. شما یه عقابا صد جور میتونین ترسیم کنین، مشکلی نیست، ولی ببین عقابی که دوتا تمدن ترسیم میکنن 100% یک سانه. شما میتونین یه عقابا در هنگامی مثلا خیز رفتن یه وری شدن، نمیدونم حالا واقعیت‌های مختلف میگیرید، ولی ببینین این عقاب ایرانی یا عقاب ایلامی چه خصوصه. یکی پاهاش با زاویه 45 درجه باشده، دو تو پاهاش حلقه هست، از نیم رخ گرفته شده، بالاش وازه، صورتش به یه طرف خم شده. چرا من اسم اینو عقاب ایلامی گذاشتم؟ این توی ایلام قدیمی ترینش که مال 5000 سال پیشه توی ایلام پیدا شد. ببین مال هخامنشینه. ببین حلقه، زاویه 45 درجه، صورت نیم رخ، یعنی این اتفاقی نیست، این یه فرهنگه، این یه نماده. اینجا ایرانه، اینجا مکزیک، این همه مایاها هستن. ببین حلقه را تو پاش میبینین دوستان، نیم رخ هم میبینین. نیچرا نوکشون رو بزرگ میکشیدن؟ چون ایرانی ها به دماغ بزرگ افتخار میکردن، برای همین هم تو سکه ها اگر دقت کنین، تو سکه ها پادشاه ها دماغش که آهنه صورتش بزرگتره، به خاطر اینکه دوره برای ما پر از مغول بود. میبینین مغول ها تقریبا بینی ندارن، به خاطر اینکه خودشون رو تمایز بدن از نژاد زرد، دماغشون بزرگ میشن. دوباره ببین اینجا سنگی که جدیدن تو زیروف پیدا شد. ببین حلقه، شما پاهاشو ممکنه خوب نبینی، نیم رخ و بال، یعنی این یه نشان است. آیا این نشان اتفاقی است که دقیقاً عین این هم توی ما باشه، هم توی اینکاها یا قبایل سرخپوست؟ تبر توی اینکاها و ایرانی ها، یعنی ایرانی ها تبر مقدس میدونستن، چون هم ابزار جنگ بوده هم ابزار رزق. اینا پادشاهای اینکا هستن. آیا اگر دستشون تبر هست اتفاقیه؟ ببینین دوباره این یک سرخ پوست آمریکایی شمالی، اینم یک ایرانیه که من. ببینین دوستان، شما بین این دو تا تصویرای تشابهی میبینین، کلاه پردار، موهای مجعد و بردیف، سرباز سرباز. این تو مکزیک شهر تولا ها، اینجا تخت جمشیده، تخت دو سر. ببینید این تخت دو سر، این حیوان دو سر، این نماد ایرانیه، یعنی اختراع ایرانی. ببین تخت دو سر، تخت دو سر، سرهای پارتی. ببین این سر تو شوش پیدا شده، این تو مکزیک پیدا شده. بعد ببین دوستان موسیقی، ببینید این ابزار موسیقی که معروف است به ارغنون، جزء ابزار موسیقی ایران باستان بوده، ببین این ایرانیه، شدیداً میان سرخپوستا رواج داشته. اینجا کولومبیاست. ما الان تو کولومبیا اشایر داریم که این اشایر بختیاری خودمون زندگی میکنن، با همون لباس، با همون نماد، با همون موسیقی، با همون سنت ها، یعنی کوچ نشینن، ایلین، خان دارن. خط میخی در کجا؟ در آمریکا. اینا خیلی چیزا رو از بین بردن، ولی هنوز گاهن یه ظرفی، یه چیزی پیدا میشه که توش اون خط میخی ایرانی قدیم یا بابلی دیده میشه. از جمله این ظرفی که زدیدن تو بولیوی پیدا شده، که شما اگر نمیدونم تصویر جزئیات نشون ده به خوبی، شما خط میخیا میبینید. یک چیزی توی پرو پیدا شده، همینجا که این پایینش نوشته است کابرا موزیوم ایکا پرو، تو پرو. شما ببینید یکی هم تو بابل عراق، اینا دقیقاً شبیه هم، من شاید باور کنید 2 ساعت اینا رو با هم بیشتر با فتوشاپ هم گذاشتم رو هم. ببین فقط این نمونه ای که توی بابل پیدا شده و تو الان تو موزه لندن، این تیکه هاش پریده، هم یه تیکه هاش هم میبینی، اینا مشخصا از توی قالب خارج شده و روش هم خط میخی بابلی هست. آیا این اتفاقیه؟ یکیش این ور دنیا، یکیش اون ور دنیا، به نظر شما؟ برای اتصال سنگ ها از اتصالات دوم سلسله ای استفاده نه، حالا چون شبیه دوم سلسله، که وقتی ما بررسی کردیم ببینیم اینا آلیاژش عیناً با ایران یکیه. یعنی ببینید، شما ببین آلیاژ ترکیب چند تا چیه عنصره. این محال است که تو همون آلیاژ اینجا ببینید اتفاق باشه که اونها اون آلیاژ میسن. در کرپسی یک کشیشی بود اهل ایتالیا، مثل باقی کشیشا نبود، آدمی محترمی بوده واقعا، به سرخ پوستا خدمت کرده توی کشور اکوادور و اطمینان سرخ پوستا را جلب میکنه. به خاطر اینکه سرخ پوستا بهش اطمینان میکنن، اینا یه سری گنز، اینایی که نسل در نسل پدرانشون گفتن اینا آثار ماست و اینا به شخص مطمئن برسونید، چون میدیدن که غربی اینا را از بین برن، میان و در اختیار این شخص قرار میدن. این شخص یه گنزینه، این آقای پدر کرپسیه، یه گنزینه از آثار سرخ پوستا میزنه که توش خیلی از نمادهای ایران بوده، از جمله این نماد ایران که ببینید این آب کالوه. و ببینید این آب کالوه، این هم آب کالوه، اینا تو ظرفیه که توی لرستان پیدا کردن. و همینجور این براق که این اونا ما کجا میبینید؟ تخت زنجیر و خیلی چیزا. وقت جالبه موزه‌ای که پدر کرپسی میزنه به عمد دوبار آتش سوزی توش انجام میشه و خیلی مدارک نابود میشه، چندین بارم بهش دستورد میزنن و خیلی آثارش میدوزن. یه مقدارش میمونه که بعداً اونو میبرن تو گنزینه بانک ملی اکوادور. سکه ایرانی در آمریکا سال 1787 کارگرم موقعی که توی کرمبیج، این کمبریج رفته، اون کرمبیج چیز نداره، انگلیس نداره، یه منطقه هست تقریبا همون شمال شرقی آمریکا، یه منطقه هست توی ماساچوست، این اسمش کمبریج. یک کشیشی بوده اونجا، چند تاشو برم داره و میفرسته برای موزه سکه شناسی. یکیش هم همین بوده که اینها وقتی این سکه ها رو بررسی میکنن میبینن این سکه های ایرانیه و مال سمرقند ایران قرن هشتم میلادی باشه، که من این تصویرش از روی کتاب سکه شناسی ژورنال سکه شناسی غربی زدم. این خط فارسی در السالوادوره که حتی این توضیح داره چرا این خط اینجوریه، ولی این خط یک روش خط فارسی است که در اینجا نوشته شده کاتب ملک حاج میکائیل. این توی السالوادور توی غار پیدا شده. ببین آموزش خط نسخ در صحرای نوادا، این نام محمد حضرت محمد صلی الله علیه و محمد و آل محمد تو صحرای نوادا و کالیفرنیا از اینا الا ماشاءالله زیاد پیدا شده. اینم یه قسمتی از یه صخره هست که کلمه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده. اینا همش مال قرن 7 8 میلادیه. یه بار روش رادیو اکتیو که بررسی کردن دیدن اینا مال قرن 7 8، یعنی حدوداً 600 سال قبل از اینکه اروپای اونجا 400 500 سال قبل از اینکه اروپای اونجا حضور داشته باشن. یه پای شمدونی در سال 1852 میلادی تو آمریکا تو یه سری حفاری‌ها پیدا شد که این پای شمدون بلا شک ایرانی است. یه برجی هست در رود آیلند که خیلی شبیه برجی هست که قدیما آتش پرستا می‌ساختن، از جمله برج آتش کوه آتشگاه اصفهان. سرخ پوستانی که فارسی صحبت می‌کنن، من به خودم با اینها صحبت کردم و رفتم، یه زبانی هست یه پرو به نام کچوا، 13 میلیون سرخ پوست همین حالا دارن باهاش صحبت. این در واقع یه لهجه از زبان فارسیه. یعنی مثلا اونها هنو بله را میگن آری، مثلا بهش میگیم این کارو کردی، میخواد بگه مثلا آره، چه میگه آری آری، یا میگه آره. مثلا وقتی میخوان بگن نه میگن من نه. ما خیلی واقعا مثلا مامانمون میگه مثلا چای خوردی، میگی من نه، نمیگیم نه، میگی من نه. اینا حالا مونده. یا مثلا به آب میگن یخ. اگه تو لغات کتاب لغات بریم این یخ معنی آب هم میده. درست از ما حالا به یخ یه جسم جامد میگه، ولی قدیما به آب سرد میگفتن یخ. یا مثلا گریه کردن هم میگن وق، وق زدن، میگن این بچه وق میزنه مثلا ساکتش کن. یعنی یه اصطلاح خیلی، یعنی کار من هم نیست واقعا، یه گروه زبانشناس، من خب من که تخصص زبانشناس نه، ولی همین قدری که رفتم خیلی برای من مشهود بود چقدر اینا کلماتش میشه فارسی. یه قومی هست در بین مرز آمریکا و کانادا به نام ماندانا که اینا هم شهر یا شمار هم هستن، چون یه نام ماندانا یا ری، یه قبیله هستن به نام ری یا ماندانا. اینا اولین بار وقتی اروپایی ها اینا را دیدن در سال 1750 میلادی به اینها سرخ پوستان سفید پوست گفتن، چون با کمال تعجب سرخ پوست هاییدن که چه سبز و چه آبی و موبور توشون هست و از تعجب کردن مثلا این میونه سرخ پوست ها این آدم ها چیکار میکنن. جالبه اینا هم زبونشون خیلی شبیه فارسی، بیم مثلا اونا منو میگن همه، شما را میگن نه، اینا حتی رفتی مثلا آنه میگن اونا، یعنی ما خودمونم باید وقتا میگیم اون نمیگیم آن، یا آنها را میگن همون اونا، یعنی ببین حتی خیلی از کلماتشون حتی ضمایرشون چی شبیه ماست. خب این اقوام ایرانی که در آمریکا زندگی، قوم آریاکو یا کوهجی یا آریاکو که همون اشاعره بختیاری هستن، ببین همون لباس چوغا، همون معماری، همون روش، همون نی، همون موسیقی، همونان. ببین یعنی اینه اگه من اینه به شما نشون نده خدا وکیلی از شما متوجه میشدین اینجا مثلا کولومبیاس، اینجا کوهستانای سیرانودو کولومبیاس، این عکس نگاه کنین، یا این اینها 28 روستان که در میان جنگ، اینا چرا تغییر پیدا نکردن؟ اینا چون فرار کردن رفتن وسط کوها و اسپانیا یا دستشون بهشون نرسیده، تقریبا زندگیشون به همون روش سنتی خودشون مونده. 28 روستا هستن که توی جنگل‌های شمال کولومبیا در رشته کوههای سانتا مارازن زندگی میکنن، حدوداً 18,000 بیشتر شغلشون کشاورزی دامداری، شدیداً در مقابل استفاده از ماشین و موتور و وسایل مکانیکی مقاومت میکنن، اینا رو شوم میدونن، یعنی پیاده میرن ولی حاضر نیستن سوار موتور یا ماشین بشن، با اسب و خر میرن ولی اصلاً چون اینها را بعد و علارغم این که خیلی فشارشون هست که سنت‌های زندگیشون رو تغییر بدن و به امن هست، یعنی دولت کولومبیا شدیداً رو اینه فشار ورده که شکل اینه خوشبختانه مقاومت خوبی کردن. این دوره که همون زنهایی هست که مال کوهگی یا همون قوم کوهگی میباشه. یه نکته خیلی 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 جالب در مورد این قوم اینه که اینها عید میگیرن، عیدی که اونجا میگیرن میبینی از نظر مکانی عید اونا 45، من محاسبه کردم دم 45 روز زودتر شروع میشه، ولی اینا دقیقا 21 مارس عید میگیرن. 21 مارس که یه بچه اول فرد این اتفاقیه، خودشون هم نمیدونن چرا این روز عید میگن، مثلا بیاشون میگن بابا که اینجا که حالا عید نشده شما بعد میگن به هر حال به سنت تو ما بودست هنوزم چی؟ مثل ما هفت سینه هم دارم، اون تا هفت سینه خاص خودش ندارم. این تی نقش نشون دادن که اینجا از اقوام ایرانی وجود داشتن، این کلا نمدی ها تو دیگر اقوام سرخپوست میبینیم، مثلا این کلا نمدی کاهن و پزشکی قوم آپاتیه، قوم کنا در پاناما و بندر کنارک، قوم یه سری اقوام توی پاناما زندگی میکنن به نام کنا، اینا شدیدن شبیه اقوام سواحل جنوبی ایرانی هن، مخصوصا کنارک، تو لباس، تو هنرهای دستی، تو سنت هاشون هم که با حجاب هن. حتی این بچه هاشون از بچگی با حجاب آشنا میکنن و به حجاب خیلی اهمیت میدن، وی مرداشون این همون اشایر کنارک هستن، همون کلا آلت موسیقیشون همون آلت ما. جالبه یه هنری دارن به نام مولا که همون حالا خانم ها بهدر میدن پولک دوزی چی، حالا این دختر که میدین مالی بندر کنارکه، این یه خانمی هست مالی پاناما، وقت جالبه اینه بدون این که بدونن گاهن نمادهای ایران رو میکشن، ببینی این نماد یه نماد ایران، یعنی این تو حافظه تاریخی این هست که همچین چیزی وجود داشته و این نشون میده که اینا اصلا ایران. یا ببین اگر این خانم که مالی پاناماس و هیچ وقت ایران و تخت و جمشید نده میاد یک سرستون تخت جمشید تو هنر دستیش میکشه، آیا این اتفاقیه یا این نشون دهنده اینه که ما حافظه تاریخی مشترک یکسانی داشتیم؟ آرم پرچمشون هم همون صلیب شکسته ایرانیه. اینا میبینی یه مقداری تقریبا قیافشون هم شبیه قوم زرد، علتش همین است که اینها به مرور زمان با قوم زرد یه مقداری مخلوط شدن، ولی سفرنامه های قدیمی میگه که اقوام کنا اقوام سفید پوست بودن، یعنی مثلا ما سفرنامه هایی که از قرن 16 و 17 میلادی داریم و این اقوام ها دیدن در اون سفرنامه نوشتن که قوم کنا جزء اقوام سفید پوستن. اومه موپاتسه، موپاتسه ها دوباره اقوامی هستن که تو شیلی و توی آرژانتین زندگی میکنن، قومی فوق العاده سلحشور، جنگجو و نترسی هستن. شکل زندگیشون شبیه اشایر شمال شرقی ایرانه، تو لباس تو آرایش. ببینید این یکی از اشایر شمال شرقی ایرانه، ببینید چقدر آرایش و لباسشون شبیه هم، سکه ها، اون گلی که این جلوی سر و این که رو سریا وردن پشت گوش بستن. این اتفاقی نیست ها، فکر بعد میخوام بابا این خب دوست داشته از اینجوری بنده خوشش میومده، ولی اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست. این لباس سنتیشونه، ببینید این اتفاقی نیست که این لباس تنشون. یه نکته جالب در مورد اینها، این تصویره، ببینی این تصویر ایرانیه، این تصویر کجایی؟ مال قوم ما پوچه. دوتاشون عمامه دارن، این عمامه داره، این درفش کاویانی که همون صلیب شکسته یا صلیب تارت خاره، این هم دوباره صلیب. یعنی این اسبسیا این پای تپش رو بلند کرد، این هم پای تپش رو بلند کرد. یعنی این اتفاق بی دلیل نیست، این تصویر بی دلیل نیست. یه شهر، یه کوهستانی هست در آرژانتین به نام جلال آباد. آیا این نام اتفاقیه؟ شما اگه خودتون هم برید با گوگل ارث بررسی کنید اینا میبینی. یه بازاری دارن آرژانتینیا به نام بازار پرسا. وقت جالبه این بازار، این پرسا به اسپانیا یعنی ایران، آرمش هم شبیه مساجد ایرانیه. ازشون هم میپرسی چرا این آرم شکلیه، خودشون نمیدونن. قوم اینکا دوستان یکی از اقوامی بودن که فوق العاده از نظر علمی پیشرفته بودن و زبونشون فارسی، خیلی شبیه زبان فارسی. ببینین هواپیمایی که اونا ساختن، شاید شما بگی اینا مدله، در صورتی که عین این مدل ها رو ساختن و پرواز دادن. جدیدن یه سری سندهایی پیدا شده که از دست غربی ها خوشبختانه محفوظ شده، یه سری قبرهای کشف کردن در شهری به نام ایکا که جنوب پرو هست، که این سنگ ها آثار و شواهدی کشف شده که نشون میده اینکا چقدر از نظر تمدنی پیشرفته بودن. ببین قبرایی که پیدا شده، این مومیایی، اینم سنگ اینکا. اول این که نشون میده اینا تلسکوپا میشناختن. این تینز توضیح دادن که روش حکاکی رو سنگ یه روش ایرانی. ببین اونا اینکاها عمل جراحی قلب انجام میدادن و دستگاه اکسیژنیتا رو میشناختن، اینا رو سنگای اینکا بوده. ببینید این جراحی دوباره معده، این جراحی قلب، این فوق العاده است. شما ببینید اینجا دارن خونگیری و انتقال خون انجام میدن، دوباره اینجا عمل مفتی، اینجا ببین عمل سزارین دارن به خوب یعنی نشون میدن. این دستگاه اوتوسکوپ هست که غربیا میگن مال ماست. اینا دوزیدن، این که میگن دوزیدن دلیل دارم، چون این سنگ های اینکا چندین بار پیدا شده، حدودی 16-17 هزار تاش قبلا به اروپا منتقل کرده بودن قرون قبل. 9000 سال ما تاریخ داریم که ایرانی‌ها با پر کردن دندون‌های فسیلی آشنا بودن، چیزی که غربی‌ها تازه بهش رسیدن. این نماد، ببین این نماد هم غربی‌ها، و همینجور دایناسورها رو می‌شناختن. ببین این انواع اقسام دایناسورها که غربی‌ها مدعیان. و اینکه اینکاها زرتشت بودن، زرتشت بودن. من از دلایل و سندهایی بردم که نشون میده اینها زرتشت بودن. ببینید این یه دختر ایرانی، یه دختری هست مال قوم هویچول، این مراسم تحویل سال اونجا بولیویه، اینجا ایرانه. ببینید اینها آتش پرست بودن، زرتشتی بودن. ببینید اینجا شهر کوسکو هست، شما ببینید اینجا مراسم آتش مقدس هست. اگر اسپانیاییان بلد باشه، اون پایین هم نوشته است که پروی ها و آتش مقدس. این آتش کرده تو کوبا هست، تو ایران هم زیاد هست. این اونا ما تو مکزیک و مناطق آمریکای جنوبی می‌بینیم و شکل شهرسازشون. به هر حال بدون شک، بدون اگر من خودم شخصا یقین نداشتم هیچ وقت این کارو نمی‌کردم، اقوام ایران در اونجا حضور داشتن. دو تا موضوع میمونه، اینکه ایرانی‌ها کی رفتن و چه زمانی رفتن. ان شاءالله بعدا من در جلسات بعدی، حالا اینجا دعوتم، یک کتابی که دارم می‌نویسم با دلایل و سند و نقشه های زیادی میپردازم که ایرانی ها چه زمان و به چه صورت به اون سرزمین رفتن. معذرت میخوام که به هر حاله